خب من اینجا تیتری که برای کنفرانس انتخاب کردیم امید ما در مسیح هست و هر کدام از ما صحبت کردیم که چطوری میتونیم در این باره صحبت کنیم که چه موضوع مهمی هست امید ما در مسیح و یک تعریفی که من برای امید اخیرم شنیدم و خیلی زیبا بود. امید یعنی اطمینان به یک واقعیت که هنوز تجربه نشده. خود ما ایرانی ها مثال های خیلی خوبی درباره امید داریم. میگه آدم به امید زنده است، تا جان هست باید امید باشه. یعنی وقتی که امید رفت دیگه نیازی به زنده بودن وجود نخواهد داشت. یکی که خیلی شنیده میگه چی در نامیدی بسی چی امید هست، به هنگام سختی میگه چی مشو ناامید و دنیا در واقع به امید برپاست. یه ضرب و مثلی خوندم جالب بود، میگه هر کس به امید همسایه نشست گرسنه نمیخوابد. امیدم شما با امید همسایه ننشسته باشین. واقعا که آدمی با امید زنده است. تعریف میکنن یه زیردریایی نزدیک سواحل ماساچوست با یه کشتی دیگری برخورد میکنه و شروع میکنه به در واقع غرق شدن و به ته دریا رفتن و تمام سرنشینان و ملوانان در این زندان مرگ همینجور حبس شده بودن. بعد یک تعدادی کشتی برای کمک به طرف محلی که این زیر دریای غرق شده بود میرن و غواصان شروع میکنن به جستجوی این زیر دریایی و سرنشینان این زیر دریایی هم سخت در این کوشش بودن که چگونه بتونن زنده بمونن، با اینکه داخل این زیر دریایی اکسیژن خب محدود بود و رو به اتمام بود. یکی از این غواصان که به زیر دریایی نزدیک میشه و میرسه، این گوشی خودش رو میذاره روی بدنه زیر دریایی و با دقت گوش میده ببینه آیا صدای هست یا نه، و بعد از یه مدتی متوجه میشه که یکی داره با این رمز کد مورس میزنه، میپرسه آیا امیدی هست؟ آیا امیدی هست؟ که البته جواب بری بود و این فریاد بشر هست که آیا امیدی هست. و پایه و اساس ما ایمانداران در واقع این هست که ما خداوندی داریم که خدای امید هست. لغتی که توی زبان یونانی برای امید بیش از هر لغت دیگه استفاده شده الپیز هست و این به معنای با خوشی انتظار کشیدن، اطمینان داشتن، امید داشتن. و خدای ما خدای امید هست. در رومیان فصل 15 آیه 13 که برادر جانی بهش اشاره کردن اونجا میخونیم که میگه خدا که چی؟ سرچشمه امید است. خدای ما خدایی هست که خدای امید هست و سرچشمه امید هست. ما به خاطر همونم که بعد در سهراب در صحبتشون گفتن امید ما به خدا هست. میگه شما را همین خدا به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس میگه امید شما روز به روز میگه بیشتر بشه. من وقتی نگاه میکنم به زندگی خودم واقعا برکاتی که خداوند داده و امیدی که به خداوند دارم برای کارهایی که میخواد انجام بده منو تشویق میکنه که به خدمت خودم همینجور ادامه بدم. و این امیدی که ما داریم با امیدی که در این دنیا به ما ارائه داده میشه کاملا خب متفاوته. شمایی که وسایل مختلف خونه خریدین و میبینید که چطور اصلا نمیشه به اونا اعتماد کرد، میگه تضمین داره و درست میگه یک سال تضمین داره. جالبه که اینا که یک سال تضمین داره درست روز بعد از یک سال شروع میکنه به خراب شدن. واسه که دقت کردن درست چقدر اونو تضمین کنن. سوال اینجا سوال مهمی که مطرح میشه اینه که خیلی خوب ما که حالا نجات داریم، یکی از صحبتهایی که میخوایم صحبت کنیم امروز در این کنفرانس این که این امید ما در مسیح، من خودم سه جنبهش رو میخوام باهاتون در میون بذارم. اولین جنبه که دوست دارم باهاتون در میون بذارم اینه که امید ما در مسیح برای تضمین ابدی نجاتمون. سوال هست که آیا امکان داره کسی که واقعا توبه کرده، کسی که واقعا رستگار شده، کسی که واقعا حیات جاودان دریافت کرده، کسی که قلبا تولد تازه رو دریافت کرده، آیا میتونه این نجات رو از دست بده؟ و خب خیلی گروه های مختلف حرف های مختلف میزنن. همین اخیره من داشتم توی دفترم کار میکردم، در خونه رو زدن و رفتم دیدم 3 نفر اونجا هستن و اینا گروهی بودن که اعتقاد دارن که میشه نجات رو از دست داد. اینا از گروه Church of Christ بودن. گروه های دیگه هستن و گروه های کارزماتیک، حتی کاتولیک ها بر این باور هستن که شما میتونید نجات خودتون از دست بدید. و سوال اینجاست که خب ما چی میگیم، یا میخوام ببینیم که خود کلام خدا چی میگه. من ترجیح میدم که به جای اینکه به فرضیه‌های انسانی و گفته‌های مردم نگاه کنیم، ببینیم خود کلام خدا چی میگه. اجازه بدید با هم دیگه نگاه کنیم به یه قسمتی از کلام خدا در نامه اول یوحنا. لطف کنید نامه اول یوحنا رو بیارید و با هم دیگه بریم به فصل 5 این نامه و یه قسمت کوتاهی رو من خدمتتون میخونم. اجازه بدید به احترام کلام خدا بایستیم و این قسمت رو من خدمتتون قرائت میکنم. فصل 5 نامه اول یوحنا، من از آیات 9 تا 13 رو خدمتتون میخونم. کلام خدا میگه در این ترجمه مجده من خدمتتون میخونم، میگه ما که شهادت انسان را میپذیریم، با شهادت خدا که قوی تر است چه خواهیم کرد؟ و این شهادتی است که او برای پسر خود داده است. این شهادت چی است؟ هر که به پسر خدا ایمان آورد، اینجا منظور از پسر خدا البته عیسی مسیح است و دلیل لقب پسر برای شباهتی است که عیسی مسیح در واقع با خدای پدر داره. هر که به پسر خدا ایمان آورد، این شهادت را در دل خود دارد. اما هر که شهادت خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد، میگه خدا را دروغگو شمرده است. شهادت چی است؟ شهادت این است که خدا به ما حیات جاودانی داده است و این حیات در پسر او یافت میشود. هر که پسر را دارد حیات دارد و هر که پسر خدا را ندارد صاحب حیات نیست. این نامه را نوشتم تا شما که به پسر خدا در ایمان دارید یقین بدانید که حیات جاودانی دارید. دعا کنیم با هم دیگه. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر میگم برای فیض و رحمت در عیسی مسیح، تو رو شکر میگم برای کلام زنده‌ات خداوند، این کلامی که تو برای ما حفظ کردی، تو که آن را با هدایت روح خودت خداوند به نویسندگان دادی و اونها رو الهام دادی که چنین برای ما بنویسن خداوند، و تو که مؤلف کلام خودت هستی، قادر هستی کلام خود رو حفظ کنی و تو رو شکر میگیم که امروز میتونیم به زبان شیرین فارسی خودمون داشته باشیم و به این ترتیب از اراده تو و خواسته تو آگاهی پیدا کنیم. تو رو شکر میگیم برای حضور روح مقدست که کمک میکنه و ذهنهای ما رو باز میکنه به درک حقیقت کلامت. از تو میطلبیم خداوند که ما رو در این مورد کمک کنی. به من خداوند کمک کن، منو ببخش خداوند، گناهانم بسیارم. پر کن با روح مقدس خودت و توانایی بده، قدرت بیان بده که آنچه میگم باعث جلال نام تو و بنای عزیزان بشه. شکر میگم و در نام مقدس عیسی مسیح خداوند درخواست میکنم. آمین. آمین شد. خیلی ممنون عزیزان، بفرمایید. این قسمتی که براتون خوندم، اونایی که یه مقدار زیادی مطالعه دارن، تمام افعالی که در این قسمت براتون خوندم در زبان یونانی افعالش که حالت فعال رو داره، حالا یا خود خدا داره از جانب خودش صحبت میکنه، یا برای ما که ایمان آوردیم صحبت میکنه، و یا از زمان حال استمراری داره صحبت میکنه، یا از زمان گذشته که شروع شده و بعد به صورت استمراری ادامه پیدا کرده صحبت میکنه. نکته اولی که دوست دارم با هم دیگه مرور کنیم در این باره این است که اولا شخص باید در واقع نجات پیدا کنه، باید تولد تازه پیدا کنه، باید دوباره در واقع زنده بشه. ما خلاصه میکنیم مژده نجات رو و اینکه چرا شخص باید نجات پیدا کنه، که به خاطر گناه آدم حوا ببینید خداوند آدم و حوا رو خوب خلق کرد، در باغ عدن گذاشت، هیچ مشکلی نبود، به اونها این آزاری رو داد که از او اطاعت کنن یا سرپیچی کنن و اونها از فرمان خدا سرپیچی کردن و به این ترتیب گناه وارد این دنیا شد و همه ما که از نسل آدم هستیم و همه ما از نسل آدم هستیم تا اونجا که کلام خدا میگه هیچ کدام از ما، من باور دارم که از نسل میمون نیستیم، میمون ها از نسل میمون هستن، ما از نسل آدم هستیم و خدا آدم رو آفرید، میمون رو جدا آفرید، آدم رو هم جدا آفرید و ما از نسل آدم هستیم و همه ما که به از نسل آدم هستیم به خاطر گناه آدم و حوا با ذات گناه به این دنیا وارد میشیم و به خاطر همونم با مسئله مرگ و امراض مواجه هستیم. برای اینکه کلام خود میگه که قبل از اینکه گناه وجود داشته باشه هیچ مرگی وجود نداشت. میگه مرگ، گناه به وسیله یک انسان به این دنیا وارد شد و در پس اون ما چی داریم؟ ما مرگ رو داریم. حالا چون که در این ذات گناه به این دنیا میایم، در وجود ما این نهفته شده که در واقع یک پرستشی رو وجود در واقع اون خواسته پرستشی در همه ماها گذاشته شده توسط خود خدا و ما پرستشوار زندگی میکنیم بدون استثناء. سوال اینجاست که چی رو میپرستیم و کی رو میپرستیم؟ حالا بعضی فکر میکنن که راه های مختلف برای رستگاری وجود داره. یه بار یه فیلمی آوردم و یه بارم توی برنامه ریتریت مرتا نشون دادیم، فیلمی بود به نام مارمولک، این طرف میگفت که از هر راهی امکان داره سخت به خدا برسه، ولی کلام خدا میگه که فقط یک راه بیشتر وجود نداره که ما به خدا برسیم. کلام خدا میگه در زیر آسمان هیچ نام دیگری به جز نام عیسی مسیح به ما داده نشده که توسط اون ما بتونیم رستگار بشیم، نجات پیدا کنیم. هیچ راه دیگه، هیچ وسیله دیگه برای رستگاری ما وجود نداره. ما باید به عیسی مسیح ایمان قلبی بیاریم تا نجات پیدا کنیم. حالا صحبت اینجاست که اون شخصی که واقعا نجات داره، واقعا ایمان آورده، نجات پیدا کرده، نمیتونه این نجات رو از دست بده. چرا؟ چرا ما بر این باور داریم؟ چند تا دلیل خدمتتون میگم. در خود خداوند ما عیسی مسیح میگه که یقین بدانید، تضمینش از خود خداوند هست، یقین بدانید که کسی که به من ایمان میآورد میگه حیات جاودان چی دارد. اینو در کجا میگه؟ اینو در یوحنا فصل 6 آیه 47 میگه. میگه یقین بدانید کسی که به من ایمان میآورد حیات جاودان دارد. تمام افعالی که در این آیه گنجانده شده همه زمان حال استمره، حالا یا وجه وصفی هست یا اینکه به صورت فعال اونجا گذاشته شده. اگر ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون ایمان قلبی آوردیم، کلام خدا میگه که ما حیات جاودان داریم. توی کلام خدا توی یوحنا فصل 3 آیه 36 بازم میگه آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید بلکه همیشه میگه مورد غضب خدا خواهد بود. باز هم در این آیه افعالی که استفاده شده اون افعال همه به صورت حال استمراری یا وجه وصفی استمراری برای زمان حال داده شده. خب پس بنابراین خود خداوند این رو میگه. دیگه چرا؟ به خاطر این که اون کسی که نجات پیدا کرده به خاطر فیض خدا نجات پیدا کرده، نه توسط اعمال خودش. یعنی من و شما با انجام اعمال مذهبی امکان نداره که بتونیم رضایت خدا رو برای پرداخت جریمه گناهان جلب کنیم یا به قول معروف به وجود بیاریم. شما اگه توی تاریخ کلیسا بخونید، متاسفانه به خاطر گفته‌های مختلفی که نسبت داده شده به مسیحیت، بعضی ما حالت گیجی برام پیش میاد. مثلا یکی از پاپ‌های اعظم لیو، البته چند تا لیو بودن ولی فکر کنم این لیو کبیر بود، که گفته بود نماز شما رو نصف راه به بهشت میبره، روزه شما رو دم در بهشت میبره، صدقه شما رو وارد بهش میکنه. حالا همین باور رو ما در واقع توی باور قبلی خودمون داشته. خب من پدرم بهایی بودن، مادرم مسلمان، و باور ما این بود که ما باید نماز رو بخونیم، روزه رو بگیریم، زیارت ها رو بریم، و همه بر این باور هستن که با نماز و روزه و خیرات و صدقه و چنینم زیارت و حالا اگه مفتیش کنیم کندور و شم و از این حرفا، شخص میتونه گناهان خودش رو در واقع پاک کنه. ولی تو کلام خدا توی غلاطیان فصل 2 آیات 15 و 16 میدونی چی میگه اونجا؟ میگه ما، اینجا پولس رسول با هدایت روح خدا میگه، ما که یهودی مادرزاد هستیم، خب حالا اونا همه غیر یهودی های گناهکار میدونستن، خوب میدونیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمیشود، بلکه میگه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب میگردد. توجه کنید به این قسمت آیه، ما نیز خود به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. میگه نه فقط ما، بلکه هیچ بشری، توجه کنید از آن، هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت، نماز، روزه، زیارت، خیرات، صدقه، هرچی، نمیتواند، قادر نیست نیک محسوب بشه. این کلام خدا خیلی واضح داره اینو میگه. توی قسمت دیگه از کلام خدا در افسوسیان فصل 2 این رو به این دلیل میگه، چرا ما نمیتونیم با انجام اعمال مذهبی نزد خدا نیک محسوب بشیم؟ برای اینکه به سبب فیض خداست، یعنی هدیه رایگان خدا، که ما از راه ایمان نجات یافتیم، و این کار میگه ما نیست، این کار شما نیست، من الان شخصی کردم یا من، بلکه بخشش خداست. توجه کن آیه 9، این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد کسی به خود ببالد. حالا توی این آیه اون فعل اول که اونجا به کار برده و فعل بعدش در حالت مجهول هست، یعنی این که من خودم این کارو نمیتونم برای خودم انجام بدم، من نمیتونم خودم از گناهان خودم پاک کنم، بلکه باید این نجات به من داده بشه. اوکی؟ سوم، به خاطر این که کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره و نجات پیدا میکنه هرگز محکوم نخواهد شد. توجه کنید امید ما کجاست. وقتی من به عیسی مسیح ایمان قلبی آوردم، در کلام خدا توی یوحنا فصل 5 آیه 24 اینجور میگه، میگه یقین بدانید، یعنی مطمئن باشید، هیچ شکی به خودتون راه ندید، هر که سخنان مرا بشنود، گفته های مسیح رو بشنوه، همینجور که شما اینجا نشستید و میشنوید، و به فرستنده ای من، به خدای پدر که به خاطر اون برنامه نقشه الهیش برای نجات ما من را فرستاده، ایمان آورد، توجه کنید، میگه حیات جاودانی چی؟ خواهد داشت؟
دارد.
همین الان به عیسی مسیح ایمان قلبی بیار، همین الان خداوند به تو حیات جاودان میده و هرگز محکوم نخواهد شد. هرگز محکوم نخواهد شد، یعنی وقتی اون توبه واقعی صورت میگه، از ته قلب من به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودم ایمان قلبی میارم، من دیگه محکوم نخواهم شد. و در ادامه میگه بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. اوکی؟ چون موزی که گناه میده مرگه، ولی بخشش خدا در ما که به او ایمان آوردیم حیات جاودان هست. پس دیگه برای من که با عیسی مسیح ایمان آوردم هیچ محکومیتی وجود نداره. یه مورد دیگه چرا کسی که ایمان میاره و نجات پیدا میکنه، کلام خدا میگه که در خانواده خدا متولد میشه، فرزند خدا میشه. تجربه ایزان، قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان قلبی بیاریم، طبق این آیه که اینجا گذاشتم براتون، ما چی؟ فرزند خدا نیستیم. قبل از اون ما مخلوق خدا هستیم ولی فرزند خدا نیستیم، در خانواده الهی قرار نگرفتیم. ببینید چی میگه اینجا. میگه به همه کسانی که او را قبول کردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شدند. درست کندم؟ یه بار دیگه میخونم. به همه کسانی که او را قبول کردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شدند. درست کندم؟ نه عواستتون بعد جمع بودی مقداری ها. چرا اینو میگم؟ هیچ مسلمانی وجود نداره، هیچ بهایی وجود نداره که قبول نکنه عیسی مسیح رو. بله عیسی مسیح هست، همه ما میگیم عیسی مسیح پیامبر اولوالعزم، قبولش داری؟ بله قبولش دارم. ولی چی؟ بهش ایمان هم داری؟ نشد. من به کی؟ به فلانی و فلانی و فلانی و فلانی ایمان دارم. نه عیسی مسیح پیامبر اولوالعزم. نه اینجا کلام خدا چی میگه؟ میگه به همه کسانی که او را قبول کردند و به ایمان آوردند، خب این امتیاز، یک امتیاز هست عزیزان، داده شده که ما فرزندان خدا شویم. حالا توجه کنید به آیه 13، بسیار زیبا. این آیه رو لطفاً رد نشید سریع ازش. ببینید چی میگه؟ نه مانند تولدهای معمولی، نه یک تولد جسمانی به خاطر تمایلات پدر مادر جسمانی، بلکه چی؟ از خدا تولد یافتن، تولد دوباره بهش میگیم. پس ما وقتی که به عیسی مسیح ایمان قلبی میاریم، به این ترتیب ما وارد خانواده الهی میشیم. حالا چرا اینطوره؟ برای اینکه وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان قلبی میاریم، در واقع وارد خانواده خدا میشیم. و وقتی که وارد خانواده خدا میشیم، به ما یک شناسنامه میدن. در واقع همونجوری که وارد خانواده انسانی میشیم، به ما یک شناسنامه جسمانی میدن، یک شناسنامه ثبت احوال. من یادم میاد ایران که بودیم، اتفاقاً یه مشکلی توی شماره شناسنامه هم به وجود اومد، نمیدونم 201 بود یا 202، رفتیم ثبت احوال، بالاخره اونجا نوشتن که کدام، مثلا من یادم نمیاد کدام، نه بماند، ولی یه ثبت احوالی بود، اسم ما رو اونجا چی نوشتن. کلام خدا میگه وقتی ما تولد دوباره پیدا میکنیم، اسامی ما در دفتر خدا در عالم بالا ثبت میشه. ببینید این آیه چقدر زیباست. عیسی مسیح شاگردانش میفرسته، بهشون قدرت میده، میگه برید موعظه کنید و همینجور قدرت در واقع الهی بهشون میده که بتونن بر امراض و مرگ و بالاخره چه میدونم ارواح هرچی هست اینا تسلط داشته باشن. اینا میرن میان میگن عیسی مسیح نمیدونی چی شد، ارواح میگفتیم از طرف میامد بیرون میرفت. گفت آقا جان به این خوشحال نباش که ارواح به حرفت گوش دادن، به این خوشی کن که نامت در بالا ثبت شده. انقدر خودمون خسته خاطر برای این گفته های کسانی که فقط توجهشون به اعمال نشانه‌ای و چه میدونم این برانور پریدن هست نباشه، حسابمون به این باشه که آیا نام ما در دفتر حیات ثبت شده یا نه. عزیز من، آیا نام شما در دفتر حیات ثبت شده؟ آیا باور داری؟ تنها نحوهی که اسم شما در دفتر حیات ثبت میشه، چون دفتر حیات دست عیسی مسیحه، باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم. حالا نه فقط این که ما در ناممون در دفتر حیات ثبت میشه، خب همینجور یک این شناسنامه من هیچ اعتباری نمیداشت اگر روش اون مهر اداری تو ایران تمرم به خاطر فروش هم دلاری تمری هم باز میذارید، این تمر رو باز نگرفتی روش مهر میذارن تا این بشه چی؟ رسمی. با اون تمر و مهر اداره ثبت احوال شناسایی من چی شد؟ رسمی شد. بله ایشون ایرانیه، اینجا هم به دنیا آمده، اینم مشخصاتش هم پدرش این مادرش. همان جور هم وقتی ما به عیسی مسیح ایمان قلبی میاریم، کلام خدا میگه که ما با روح مقدس خدا مهر میشیم. ببینید این آیه اینجا برای ما اینو میگه، میگه این آیه توی افسوسیان 1:13 هست. ببینید چقدر این آیه زیباست. شما نیست، شما دوست عزیز، شما هموطن گرامی، وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خودشید، من امروز برای شما مژده نجات رو گفتم، شما اینجا بودید، امیدوارم که شنیده باشید و شنیده بودید، حواستون با من بود، من دارم سعی میکنم حواست شما با من باشه. خب و به او میگه چی؟ ایمان آوردید، نه فقط قبول کردید، ایمان آوردید، قبول کردید بله، ولی ایمان هم آوردید که بله عیسی مسیح واقعا خداوند و نجات دهنده است. وقتی این کار کردید چی شد؟ میگه با او متحد شدید، با او متحد شدید، با او یک شدید. و خدا با اعطای روح قدس که خود عیسی مسیح وقتی بر روی زمین بود وعده داد که میاد، که آمد، میگه مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. خب پس بنابراین حالا ما چی هستیم؟ حالا ما فرزند خدا هستیم و خدا ما رو با روح مقدس خودش مهر کرده. حالا شما فرزند ابدی خدا هستید از نظر ایمانی، همونجور که فرزند ابدی پدر جسمانیتون هستید. شما هر کاری بکنید نمیتونید این حقیقت رو به قول معروف پاک کنید که شما فرزند پدر و مادر خودتون هستید. همینجور هم ما نمیتونیم. حالا یه چند تا سوال اینجا باقی میمونه. سوال این هست که اولین سوال، اگه بعد از ایمانم من گناه کنم چی میشه؟ برای که بعد میگه آه گناه کنی نجاتت رو از دست میدی. خب ببینید، اگه کسی واقعا نجات پیدا کرده، اون شخص طبق کلام خدا میگه با مسیح متحد شده، خب یک زندگی نو داره. توی دوم قرنتیان 5:17 میگه، میگه کسی که با مسیح متحد است، گفتیم جلوتر خود کلام میگه که شما با مسیح متحد میشید، میگه یک حیاتی تازه داره. خب یه حیاتی که فعل این است که از یه جایی که ایمان آوردی شروع شد در گذشته، ایمان آوردی دیروز، پریروز، یه دقیقه پیش، از اون زمان شروع میشه و بعد تا ابد کلام خدا طبق این آیه ادامه پیدا میکنه. و میگه اون چی که در گذشته بود، اون طبیعت گذشته، اون امیال گذشته، اون خواسته های گذشته، میگه در گذشته، در اصل میگه مرد، passed away به انگلیسی. وقتی میگیم طرف passed away یعنی مرد. اون گذشته من، اون خواسته های گذشته من با ایمانم به عیسی مسیح مرد. و میگه که از این به بعد چی میشه؟ اینک زندگی نو شروع شده. شما نمیتونین وقتی به عیسی مسیح ایمان قلبی میارین و زندگی جدید دارین ادامه بدید به اون زندگی قبلی. خب این آیه رو اینجا به ما میگه، کسی که ایمان میاره یک زندگی جدید هست، زندگی قبلش دیگه مرده. ممکنه خودش نفهمه، زمان میبره بعضی موقع. نه فقط اون، دوم کسی که واقعا نجات داره میل پیدا میکنه که کارهای نیک انجام بده، دیگه نمیخواد مثل قبل اون کلک ها رو بزنه، اون دروغ ها رو بگه، اون خودخواهی ها رو ادامه بده. و توی افسوسیان فصل 2:10 ببینید چی میگه. میگه ما ساخته دست او هستیم. بعد از اینکه چجوری ما نجات پیدا میکنیم به خاطر فیض خدا، میگه خدا ما را در مسیح از نو آفرید. دوباره این رو تأکید میکنه، تا چی بشه؟ چرا خدا ما را از نو آفرید؟ تا به گناه ادامه بدیم؟ مخیر عزیزم، تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم، میگه اونا رو به جا بیاریم. خب حالا این نیست که من که به عیسی مسیح ایمان آوردم دیگه هیچ گناهی از من سر نمیزنه. چرا؟ من بشر هستم و هنوز این حضور گناه با من هست، ممکنه که خطا کنم، ولی کلام خدا میگه وقتی خطا میکنم روح مقدس خدا من رو هشدار میده ملزم میکنه که اعتراف کنم و کلام خدا میگه وقتی به گناه خودم اعتراف میکنم خدا امین و عادله که منو چی نجات بده و ببخشه از اون گناهان. حالا یه سوال دیگه که پیش میاد، من اینو خیلی از ایرانی ها شنیدم، خب پس حالا که نجات دارم و این نجات رو هیچ وقت دست نمیدم، پس چی؟ پس برم دیگه هر گناهی دارم میخواد بکنم دیگه، درسته؟ چون خدا میبخشه دیگه. خب این به خاطر این است که ما درک صحیح از کلام خدا نداریم و متوجه نشون که منظور از تولد تازه چی. اون قسمت سوال اول رو در واقع هنوز متوجه نشدیم. ببینید کلام خدا چی میگه؟ توی اول یوحنا فصل 3 آیه 9 میگه چی؟ میگه هر که فرزند خداست. گفتیم که چطوری شخص فرزند خدا میشه. یوحنا 1:12-13 رو با هم دیگه خوندیم. میگه هر کی که فرزند خدا میشه نمیتونه در گناه زندگی کنه. باز هم فعلی که استفاده شده زمان حال استمرار، یعنی من نمیتونم در گناه همینجور بی خیال ادامه بدم. امکان نداره. کلام خدا میگه، میگه چی؟ نمیتواند، میگه قادر نیست، دست خودش نیست، نمیتونه به گناه ادامه بده، در عذاب خواهد بود. یک ایماندار واقعی رو بگیرید، اگر در یه موقعیتی بیفته که یک گناه ازش سر بزنه، در عذاب تا یا اعتراف کنه یا جبران کنه یا به نحوی درخواست بخشش کنه، نمیتونه در گناه همینجور ادامه بده. زیرا چی؟ خدا پسر اوست. چیه؟ در اصل میگه از خدا تولد یافته. من که از خدا تولد یافتم چطور میتونم در گناه زندگی بکنم، به سر ببرم؟ خب پس اون کسی که نجات داره قادر نیست به گناه کردن ادامه بده. اینجا توی غلاطیان فصل 5 آیه 13 میگه ای برادران من، ای ایمان دارن، شما به آزادی خوانده شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بیبند و باری برای ارضای امیال جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یک دیگر رو خدمت کنید. اخیرا برادرمون سهراب یه سری از این رازگاهان روزانه رو که میفرستن روی این موضوع دارن همینجور توضیح میدن. حالا یه سال دیگه مونده اینم بگم، یه سال دیگه میشه. خب ببینید فلانی و فلانی که میامدن کلیسا خیلی خوبم پیش میرفتن، ولی حالا به کل کلیسا رو کنار گذاشتن و شنیدم که بعضی حتی به اعتقاد قبلیشون هم برگشتن. این چیه؟ خب اینو چجوری میتونیم تفسیر کنیم؟ ببینید ببینید کلام خدا چی میگه؟ اون آیه فصل 18 لوقا، این دوتا آیه رو خدمتتون میگم. کلام خدا میگه که عیسی مسیح داشت درباره دانه ها و کشت و زر صحبت میکرد. میگفت یه سری بعضی هم یه دانه میپاشه، دانه میکاره و بعضی از دانه های میشن و میشن. حالا این دوتا رو میخوام خدمتتون بگم. عیسی مسیح میگه دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی میمانند که وقتی کلام را میشنوند میگه با شادی میپذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمیدواند. میگه مدت ایمان دارن، یعنی ادعای ایمان میکنن، ولی این نه ایمان نجات بخش است. این در واقع چی هست؟ یک باور خیلی سطحی، یک باور احساساتی، حتی ممکنه یک باوری به خاطر یک منظور مخصوصی باشه. و همینجور میگه در وقت آزمایشا میگه سخت از میدان چی؟ به در میرن. خداوند از آزمایشا استفاده میکنه که ایمان ما در واقع خالص بشه، اون ناخالصی ها از ما به دور بشه. مثل زمانی که شما این مثلا طلا یا نقره رو میخوان از ناخالصی ها پاک کنن، چیکار میکنن؟ اینو میذارن توی کوره آتش. و یه بار یک شاگردی داشت نگاه میکرد به استادش که داشت یک پیاله نقره رو اینجوری پاک میکرد، گفت کی متوجه میشه که این نقره دیگه خالص شده که در بیاری از کوره؟ گفت وقتی که من صورت خودم رو در آن میبینم. مسیح هم ما رو در اون کوره ها و اون در واقع رودخانه پر از امواج همینجور قرار میده تا این ناخالصی ها از ما به در بره، تا ما هم شکل مسیح بشیم، تا او جلال ببینه. بعد میگه دانه هایی که در میان خارها افتادند، و کسانی دلالت میکنند که کلام خدا را میشنوند اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی میگه کلام را در اونها خفه میکند و هیچ گونه ثمری میگه نمیآورد. اینا اشخاصی هستن که مدتی با ما هستن ولی دیگه نیستن. کلام خدا در این باره چی میگه؟ ببینید توی اول یوحنا فصل 2 آیه 19 خیلی زیباست. ببینید چی میگه؟ میگه این دشمنان مسیح از بین ما رفته و از میان ما بیرون رفتن. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتن. چرا؟ میگه اگر متعلق به ما میبودن چی؟ میماندن. اما رفتن تا چی بشه؟ تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودن. اوکی؟ خیال خودمون اینجوری میتونیم راحت کنیم. اونایی که رفتن، اگه که رفتن یک کلیسای دیگه، اون یه چیز دیگه است. یه نفر میبینی خوشش نمیاد اینجوری ما سرود میخونیم، میگه من میخوام اونجوری بخونم. خب بخون. یکی میگه این اینجا سیمانی من، دوست دارم فرش باشه. اوکی. ولی اگه که به کل ایمان مسیحی رو کنار گذاشته و دیگه در هیچ کلیسایی در هیچ مشارکتی نیست، ما باید از خودمون بپرسیم حتی مشارکت راست، کلیسای راستین ها، نه سروهی که هرچی میخوام بگن. توی کلام خدا ببینید اینجا خیلی زیبا میگه که عبرانیان 3:14 اگر ما اعتماد اولیه خود را تا به چی؟ تا وسط را؟ تا نزدیک آخر؟ نه، تا آخر، تا به آخر نگه داریم، با مسیح شریک هستیم. خب در واقع خود خداوند هست که ما را نجات داده، ما را هم حفظ میکنه. حالا ما چطور میتونیم مطمئن باشیم که این نجات صورت گرفته؟ اولا توسط کلام خدا. کلام خدا به ما وعده داده، ما اعتمادمون همونجور که برادر سهراب گفتن بر این کلام خداست. ما روی احساسات و چه میدونم اخبار روز و وقایع دنیا نگاه نمی کنیم. وعده خدا چی است؟ اگه من اون چیزی که به من مربوط است انجام دادم، خداوند وعده خودش رو به من داده. میگه وعده خدا این هست که او به شما چی؟ حیات جاودان میده. وعده عیسی مسیح این است که او حیات جاودان به شما خواهد بخشید. و بعد یک سری آزمون ها هست ما میتونیم برای خودمون داشته باشیم. من به اینا سری نگاه میکنم که وقتمون داره تمام میشه. تجربه های شخصی خودمون رو باید با این حقایق در نظر بگیریم. اولا حالا که ایمان دارم عیسی همون مسیح موعوده، من میتونم اطمینان به حیات جاودان داشته باشم. آیا ایمان دارید که عیسی مسیح یا عیسی همون مسیح موعود هست که کلام خدا وعده داد؟ مثل اشعیا توی نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 1 هر که ایمان دارد که عیسی مسیح هست فرزند خداست و هر که پدر را دوست دارد فرزند او را، یعنی عیسی مسیح را هم دوست خواهد داشت. که بعد دوم حالا میتونم بر این دنیا غلبه کنم. بعد در سراب گفتن یا ما بر این دنیا داریم غلبه میکنیم یا دنیا داره بر ما غلبه میکنیم، یا ما غالب هستیم یا مغلوب. ولی در عیسی مسیح کلام خدا میگه که ما همه فرزندان خدا، فرق نمیکنه. ببینید همه رو میگه، نه اینکه مثلا این بله اون نه، همه ما که به عیسی مسیح ایمان قلبی آوردیم فرزند خدا شدیم، میگه بر این جهان غلبه یافتند. میگه ما این پیروزی رو به وسیله ایمان به دست آوردیم. بعد آیه 5 میگه کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد عیسی پسر خداست. اوکی؟ سوم حالا دیگه در گناه زندگی نمی کنم، به گناه کردن ادامه نمیدم. دوست ندارم گناه کنم، دوست ندارم دیگه دروغ بگم، دوست ندارم کرک بزنم. اگر یه جایی یک عمل ناجوری انجام میدم، همونجوری که خدمتون گفتم عذاب دارم، میخوام از این سری در بیام. اینجا میگه توی نامه اول یوحنا 3:9 میگه هر که فرزند خداست نمیتواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات الهی در اوست و نمیتواند در گناه به سر برد، زیرا خدا میگه پدر او شده. حالا میخوام چیکار کنم؟ حالا میخوام که بیشتر کارهای نیک انجام بدم، بیشتر میخوام دیگران رو محبت کنم. اگه قبلا سختگیر بودم، دوست دارم ببینم چجوری میتونم دیگران رو کمک کنم. اینجا کلام خدا با ما میگه اگر درک کردی که مسیح کاملا نیک است، باید این حقیقت رو بدانید که هر که نیکی کند فرزند خداست. نیکی که کلام خدا میگه، نه این که من میخوام مثلا یه عمل خیر انجام بدم. و پنجم اینم بگم و دعا کنیم که میگه در اول یوحنا 4:7، ای عزیزان ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. خب هر که محبت دارد فرزند خداست و خدا را میشناسد. محبت میشه اون در واقع نشانه حد اعلای کسی که به عیسی مسیح ایمان قلبی آورده و میخواد این محبت رو با دیگران در میون بذاره. از بیدید با هم دیگه بیستیم سر پا و در خاتمه دعا کنیم. اگه لطف کنید سرهای خود رو خم کنیم و چشمهای خود رو ببندیم. واقعا دوست دارم که قلبهای خود رو تفتیش کنیم. دوست عزیز، هموطن گرامی، آیا به این واقعیت پی بردید که واقعا خدا جهنم رو برای بشر نساخت، جهنم رو برای شیطان و ارواح شریر ساخت، ولی ما به خاطر سرپیچی از فرمان خدا در واقع خودمون رو در اختیار شیطان قرار دادیم و با خواسته های او زندگی میکنیم؟ ولی خدا این رو نمیخواد. خدا از ما میخواد که اون راه نجاتی که او برای ما فراهم کرده، از اون راه که عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد خدای پدر نمیآید، از اون طریق به حضور خدا بریم. اگر خداوند با قلب شما صحبت کرده، اگر این سخنان با دل شما صحبت کرده، با عقل شما اونجور که خدا میخواد روشنی داده، میتونید دعا کنید در دل خودتون به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتون ایمان قلبی بیارید. میتونید بگید ای خدای بزرگ، ای عیسی مسیح، من اعتراف میکنم که گناهکارم، من اعتراف میکنم که نمیتونم خودم از این گناهان پاک کنم، ولی طبق این گفته ای که امروز شنیدم میبینم که تو منو دوست داری و مایل هستی، حاضر هستی که به من حیات جاودان بدی. پس به تو روی میارم ای عیسی مسیح، به تو ایمان میارم، از تو دعوت میکنم به زندگی من بیا، منو کمک کن، به من کلام خودت رو بیاموز و اون امید حیات جاودان رو در من به وجود بیار. برای ما که به عیسی مسیح اعتراف به ایمان کردیم و او رو خداوند و نجات دهنده خودمون میدونیم، آیا زندگی ما نشان دهنده این هست که این ایمان، ایمان واقعی هست، ایمانی که به این ترتیب میشه ارزیابی کرد و طبق خواسته خدا زندگی بکنیم؟ پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگم برای فیض و رحمت در عیسی مسیح. از تو ممنون هستم که تو ما رو دوست داری خداوند و نمیخوای که ابدیت رو دور از تو سپری کنی، و به خاطر همین هم تو در عیسی مسیح به این دنیای خاکی آمدی، جذب شدی تا خدای نادیده رو از طریق تو عیسی مسیح که مظهر کامل خدای نادیده هستی بشناسیم. خداوند شکرت میگیم برای روح مقدست، برای حضور زنده او، برای کلام زندت، برای کلیسای راستینت که تو بنا میکنی. خداوند تک تک ما رو کمک کن تا بتونیم اونجور که شایسته نام تو هست زندگی کنیم و نام تو رو جلال بدیم. شکر میگم پدر، همه اینها رو در نام مقدس عیسی مسیح خداوند میطلبم. آمین. آمین. شکر. خیلی ممنون از تعجب سنایدان.